أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت في ثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد.
شب گذشته میخواستیم فهرست بحث را که چی میخواییم بگیم تو این شبها با هم گفتگو کنیم، که البته تو هم قسمت اول در توضیح فهرست یه بحثی مطرح شد به نام اهل البیت علیهم السلام، معنای لغوی و اصطلاحی، که وقتمون را گرفت و البته خوب شد که این بحث را گفتیم، چون بحث مهمیه و گره از خیلی از مباحث هم تاریخی هم اعتقادی را باز میکنه. به هر صورت فهرست بحث امر به معروف، اون چیزی که به ذهن ما رسیده اینطور میتونه باشه: یک، هویت امر به معروف، معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی امر به معروف. گفتیم معنای لغوی داریم، معنای اصطلاحی. در مسائل دینی، آنچه در قرآن روایات اینا هست، حتما باید مطمئن بشیم که معنای اصطلاحی مد نظر نیست تا بتونیم بر معنای لغوی حمل کنیم. مثلا اگر کسی گفتش که صلات، باید مطمئن بشه که این صلات به معنای اصطلاحی نیست در اینجا. مثلا کلمه جهاد، کلمه جهاد در سوره هایی که در مکه نازل شده اگر آمده باشه به معنای لغوی شه. من هنوز معنای اصطلاحی جهاد به معنای قتال در راه خدا هنوز محقق نشده دیگه، توجه فهمیدین؟ بنابراین معنای اصطلاحی در سوره های مکی نداره. جهاد یعنی تلاش بسیار جدی در راه خدا، هر چی میتونه کوشش کنه، با تمام توان در راه خدا تلاش کنه. یک نکته دیگه ای هم بگم، شاید بد نباشه. یکی از این شبهاتی که وهابیا میگن مربوط به همین معنای لغوی و اصطلاحیه، زیاد میگن، حالا بحث خمس رو هم سرور عزیزمون مطرح کردن، یکی از شبهاتی که زیاد میگن، میگن که آقا زکات در قرآن 54 مرتبه آمده، خمس یه بار. بعد شما هی تأکید و تکرار و اینها دارید نسبت به خمس و زکات را رها کردین. علتش اینه که خمس تو جیب خدا آخوندا میره، بنابراین میگن خمس خمس خمس. ترجمه فهمیدین؟ پاسخ: خمس در قرآن اگر یک بار به کار میرفت، زکات 1000 بار. یک بارش چی بود؟ کفایت میکرد دیگه. تو قرآن که نقد خدا خودش را میخواست اگر خودش را بکشه، نباید که 100 بار بگه تا بگه لازم است. اسم رسول اکرم 4 بار آمده یا 5 بار اگر اون اسم دیگه شریفشون هم حساب کنیم. اسم حضرت موسی 131 بار یا 136 بار اگه اشتباه نکنه. پس مهمتره حضرت موسی در نزد خدا من کیلوییه اینجور مواده. یک بار هم اگر که خداوند بگه این کار را بکنید یا این کار را نکنید، کفایت میکنه. این اولا. ثانیاً اصلا سوالش سوال غلطیه، به خاطر اینکه ما اطلاعات قرآنیمون ضعیفه، میگن ما هم افتادیم توی همین دستانداز. زکات در قرآن ابداً به معنای زکات اصطلاحی نیست، معنای اصطلاحی ندارد. این زکاتی که ما میگیم در مقابل خمس که مثلا به 9 چیز واجب میشه و در 8 جا مصرف میشود، این زکات هم در قرآن یه بار آمده، خمس یه بار آمده، زکات هم یه بار آمده. خمس تو سوره انفال آمده آیش، زکات هم تو آیه سوره توبه. اتفاقا جالبه آیه زکات اصلا عنوانش هم زکات نیست، میفهمد انما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي سبيل الله. چه بچه آیه زکات عنوان زکات رو با کلمه زکات نیاورده، با چی آورده؟ با صدقات. بعدن در تاریخ فقه روایات آمدن اون زکات اصطلاحی را براش چیکار کردن؟ این اسم را متعین کردن به نام زکات. وگرنه ما در تاریخ که زکات در قرآن زکات به معنی زکات نیست. شاهدش تو سوره مؤمنون که یک سوره مکیه، 7 سال قبل از اینکه حکم زکات بیاد، زکات اصطلاحی، فرمود قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزکاة فاعلون. از اینجا زکات اصطلاحی اصلا نبوده. زکات در قرآن به معنای لغویشه، یعنی آنچه شما را پاک میکند یا مالتون رو مثلا پاک میکنه و رشد میده، یا شما رو پاک و رشد میدهد. عجب فهمیدین؟ حالا بعد از این معنای لغوی یه انتقالی پیدا کرده که به معنای چیه؟ وظائف مالیه. به معنای وظائف مالیه. وظائف مالی هم اعم از واجب و مستحبه، یعنی زکاتی که در کنار اقیم الصلاه و آتو زکات آورده، همونطور که صلات اعم است از صلات واجب و مستحب، زکات هم اعم است از زکوات واجب و مستحب، انفاقات واجب و انفاقات مستحب. یعنی زکات در قرآن، اونی که در قرآن آمده، یعنی وظائف مالی که دو دستن، یه دستش واجب است که میشه خمس و زکات و خراج، زکات اصطلاحی، و یه دستش هم مستحباته، همه وظایف دیگه، نذرها، صدقات، انفاقات، کمک کردنها، اینها، حتی مثلا قرض الحسنه دادنها زیر مجموعه همین زکات محسوب میشه. حتما لازم نیستش بده و بر نگرده، چون قرض را شما به کی میدین؟ به خدا میدین. منزل لذی یقرز الله، نه یقرز الناس قرضن حسنن، به خدا قرض میدن نه به مردم. قرض گیرنده خداست. تجربه فهمیدین؟ منتها خدا به دست خلقش اون را میگیرد، دست خدا از آستین یک مخلوقش در میاد میگیره، ولی میفهمد خذ من اموالهم صدقتن، که این صدقه مطهر اونها باشه. بر صورت بگذاریم. پس این معنای لغوی و اصطلاحی رو گفتم که روشن باشه. پس 54 تا زکات هیچ کدومش به معنای زکات اصطلاحی نیست. این مغالطه از اولش غلط بود. 54 بار کلمه زکات آمده، یعنی وظایف مالی خودتان را انجام بدهید. حالا میخواد خمس باشه، میخواد زکات باشه، زکات اصطلاحی باشه، میخواد انفاق باشه، میخواد خرج کردن باشه، میخواد قرض دادن باشه، هرچی میخواد باشه باشه. مؤمن اونیه که همونطور که به خدا توجه داره، به خلق خدا هم رسیدگی مالی میکنه اگه از عهدش بر بیاد. خب در فهمید معنای لغوی اصطلاح چقدر مهمه، منشأ اشکالات میشه اصلا. پس تو فهرست اون بحث معنای لغوی و اصطلاحی، بعد مصادیق. تو اهل البیت اگه خاطر شریف باشه گفتیم معنای اهل البیت چیه؟ 9 احتمال دادن. مصداق اهل البیت کیه؟ 10 احتمال دادن. برای اینکه اهل البیت را از جایگاه خودشون بردارن و بکنن و خراب کنن. 2 مرتبطات این بحث. مرتبطات به معنای این که این امر به معروف با چه علومی ارتباط داره، 2 چه مفاهیمی با این امر به معروف ارتباط دارن. بذارین اینو روشن کنم، اینو همینجا بگم که باز دیگه بر نگردیم به معنای لغوی، بر میگردیم چون هنوز نگفتیم معناش چیه، دارم فهرست رو میگم ولی چون کوتاهه همینجا رو فهرست عرض میکنم. مرتبطات این بحث، یعنی این بحث امر به معروف با چه علومی ارتباط داره. اولا با جامعه شناسی. یکی از مباحث اساسی در جامعه شناسی کیفیت جامعه است، کنترل کیفیت جامعه است. چه کار کنیم جامعه رو بتونیم تحت یک نظام مشخص با ارزش‌های مشخص حفظ کنیم، از دست نره. با علم فرهنگ، با علم اخلاق و تربیت مرتبطه. با روانشناسی ارتباط داره، جای بحثش تو اونجا هم هست. بستگی داره که با چه زاویه‌ای به این امر به معروف نگاه بشه. اگه با زاویه اخلاقی تربیتی نگاه بشه، یکی از مهمترین مباحث علوم تربیتی. بعد با فقه که خب مشخصه اصلا یکی از سرفصل‌های و ابواب فقهی کتب فقهیه، با بحث حقوق و جزا مرتبطه، با بحث مدیریت اجتماعی و حکومتداری و علم و سیاسه هم، سیاست علوم سیاسی هم مرتبطه. با ریز موضوعات فراوان دیگه ای هم مرتبطه، مثل با موضوع موفقیت، رسیدن به اهداف، کنترل، استاندارد، امثال این هم. و اما چه مفاهیمی با امر به معروف مرتبطه؟ ببینید شما، آنچه مشهوره این که میگن که امر به معروف و نهی از منکر، مرتبه اولش که حالا بعداً توضیح خواهیم داد، مرتبه انزجار قلبیه یا اعتقاد قلبی به معروف و انزجار قلبی از منکر. مرتبه دومش ابراز لسانیه، که افراد ابراز کنن، به زبان امر کنن یا نهی کنن. و مرتبه سومش چیه؟ مرتبه سومش اقدام عملی، که حتی به ضرب و جرح و قتل هم منجر بشه، میشه جزء موارد امر به معروف. یک که این عرض کردم به بحث مفهوم امر به معروف برسیم، باید روشن کنیم که کدوم لغت میگه مثلا تو گوشی زدن مصداق امره یا نهیه، اونجا برمیگردیم. یا مثلا یکی در دلش اعتقاد داشت این کار کار خوبیه، این یه مرتبه امر به معروف. این کی بهش میگه امر به این کار؟ اینو برمیگردیم. منتها از این زاویه میخواستم عرض کنم، شما با تو بحث قضا و حکم و داوری و مجازات، اونجا هم چه کار میکنین؟ اونجا به معروف ها کار نداریم، به کسی جایزه نمیدن که کار خوبی کرده، ولی با منکرات چی میشه؟ برخورد میشه دیگه، به ضرب و جرح و قتل. این تفاوت امر به معروف و نهی از منکر با تأدیبی که قاضی میکنه، یعنی تفاوت آمر و ناهی، آمر به معروف و ناهی از منکر با قاضی و مؤدب نفوس در قوه قضائیه چه فرقی داره؟ بعضی از بزرگان من جمله از معاصرین حضرت آیت الله جوادی، ایشون می‌فرمان که امر به معروف و نهی از منکر جریان پیشگیریه، یعنی آمر به معروف و ناهی از منکر میزنه تو گوشش که نکن این کار را، این کار را نکن. اما قاضی میزنه تو گوشش که چرا این کار را کردی. به عبارت دیگه اون قبل از وقوع امر و نهی، بحث قضا مال پس از وقوعه، که البته این یه مقداری باید ما که نمیفهمیم این یعنی چی، چون بالاخره خود امر به معروف رو خود قرآن میفهمد یک فرایند سه مرحله‌ایه، بعدن آیاشو میگیم. ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر، یدعون الی الخیر جنبه پیشگیری داره، موعظه است، دعوت به خیره. و حالا دعوت به خیر هم خودش یک سری مراتب داره، دعوت به خیر تئوری و دعوت به خیر عملی. اما بعد و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این امر و نهی وقتی که خلل پیش آمده پس از وقوعه، معنا نداره که قبل از وقوع شما در حد قتل و جرح طرف رو انجام بدین که کار رو انجام نده. این که میشه قصاص قبل از جنایت. که البته خب سطح و شرایط امر به معروف با سطح و شرایط جریان قضاوت متفاوته دیگه. خب این بعد حد و مرزش مشخص بشه در اونجایی که خصوصا کار به اعمال زور و قوه قهریه است. اینجا حد فاصل ناهی از منکر با اون چیه؟ نمیتونیم برای پیشگیری کسی مرتکب جنایت نشده ضربش کنیم، که یعنی تلیعش آشکار شده میخواد فرض کنید که بره دزدی کنه، با شما میتونید بزنیدش، دستشو قطع کنید. یک کسی به امیرالمومنین گفتش که فلانیا تو خونهشون نشستن و دارن توطئه میکنن. بعد حضرت فهمودن که خب من از شما سوال میکنم، به نظرت من باشون چیکار کنم؟ او عرض کرد که آقا کار نداره، دعوتشون کن بیاد اینجا، بعدم قشنگ سیاستشون کن، سرشم ببر، ادب بشن بقیه هم که دیگه توطئه نکنن. بعد حضرت فرمودن مثل تو رو خدا زیاد نکنه، تازه من اگر میخواستم چنین کنم تو باید میگفتی ای علی از خدا بترس. اینا که هنوز اقدام عملی نکردن، دست شمشیر نبردن، تو چرا میخوای خونشون رو بریزی؟ خب میمونه یک جریاناتی مثل، البته اینا هر جا دست روش بذارین مسئله پیدا میشه ها، مثل جریان ابن زیاد که آمد و هانی ابن عروه گفتش که آقا برو پشت پرده و بیا، اشاره کردن بیا سرشو ببر دیگه، بکشش. اولش هم با هم توافقی کردن، اما از پس پرده بیرون نیامد، گفتش که من از رسول خدا شنیدم که الاسلام قید الفتک، یا الاسلام و قید الفتک، هر دو تا شود. اسلام با ترور مخالف است، راه ترور رو بسته و من هم اقدام به ترور نکردم، ولو اون فرد ابن زیاد باشه که مطمئنم آمده برای چه کاری. و اما این باید میکرد باید نمیکرد، کارش درست بود نبود اینا، بعد در یه وقت دیگری انشاءالله شاید تو همین مباحث امر به معروف برسیم که میشه مثلا حسن علی منصور را کشت، اونجا اون کار با این کار جناب مسلم سازگاری داره یا نه. فدایان اسلام دیگه، فدایان اسلام کارشون ترور بود دیگه، اقدام اجتماعی میکردن، میرسیم انشاءالله. پس یکی از مرتبطات بحث امر به معروف بحث قضا و حکم و تنبیه و مجازاته که باید مشخص کنیم که این با امر به معروف چه تناسبی داره و چه کجاها جای امر به معروفه، کجاها جای جزاست. بحث دیگه تعاون بر بر و تقواست. اتفاقا تو روایت امر به معروف به این معنا هم خیلی اشاره شده، و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، لا یزال هذه الامه بخیر تا زمانی که ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البر و التقوا، تا زمانی که امر به معروف و نهی از منکر و تعاون بر بر و تقوا، تعاون بر خیر داشته باشند، این امت رو به رشد کارشون. اینم مطلب بعدی که باید راجبش گفتگو بکنیم، بحث مرتبطات این قضیه. بحث تاریخچش بود که تاریخچش رو البته عرض کردم دیگه. تاریخچش اولین کتابی که به طور مستقل باب امر به معروف توش مطرح شده کتاب کلینیه. تو گزارشات کتب قبلی قبل از مرحوم کلینی که کتاب کافی را نوشته، 400 تا کتاب بوده که بهش میگفتن اصول، اصلها، اصل فلانی، اصل مثلا زراره، اصل زید نرسی، چه بچه که اینا اصحاب ائمه بودن. بعد این 400 تا کتاب رو محدثین بعدی تو کتاب، مثلا یک کتاب بوده فقط راجع به اعمال اللیل، کارهایی که تو شب میشه انجام داد، رواجش جمع آوری کرده بوده، از نمازها و نوافل و اذکار و دعاها و امثال اینا، کتاب اعمال شب جمعه، کتاب صلات اینها. بعد اینا رو که موضوع موضوع بوده، رساله هایی در یک موضوع خاص بوده، اصحاب جمع کردن، یعنی محدثین نسل بعدی در زمان غیبت صغرا جمع کردن و اونها رو تبدیل به کتاب هایی کردن که این کتاب ها کتاب های اساسی بعدیه. از اون کتاب های 400 گونه که اصول اربعمه بهش میگن چیزی به دست ما نرسیده. ظاهرن کتاب های 400 گانه رو که شیخ طوسی هم اینا رو فهرستش رو در کتاب فهرستش آورده، توش کتاب مستقل راجع به امر به معروف نیست، ظاهرن اینطوری. منتها از جمع‌آوری که روایات امر به معروف یک باب مستقل و مفصلی راجع به امر به معروف ایشون آوردن. بعد از ایشون هم در همه کتاب‌های روایی کتاب مستقل، باب مستقل داشتیم. اولین کتاب فقهی هم که امر به معروف را آورده توش به عنوان یک بحث مستقل مال شیخ صدوقه، که البته کتب فقهی اون وقت که اینا سبقه محدث داشتن بیشتر رواییه تا به اصطلاح مثل رساله های الان. این از تاریخچش و بحثش هم بوده. از تاریخچه خود امر به معروف که برمیگرده به تاریخچه اسلام دیگه، چون در آیات قرآن که بعد میرسیم 7-8-10 تا آیه داریم که اینها امر به معروف را به جد مطرح کردن. حتی دستور مهم داده که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یا مثلا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون. این آیه را خوب دقت کنین ببینین چی میگه. کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی هستین که برای مردم خارج شدین. تأمرون بالمعروف، چرا؟ چون امر به معروف میکنین و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله و رسوله. ایمان مهمتر یا امر به معروف؟ بعد میگه کنتم خیر امت اخرجت للناس تؤمنون بالله و الیوم الاخر و تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر دیگه. با این وجود ایمان را مؤخر آورده از امر به معروف و نهی از منکر. هیچ جا تو قرآن اینجوری نداریم، البته داریم شاید کم باشه، الان چون یادم نمیاد، احتمال میدم شاید یکی دو جای دیگه هم داشته باشه. اینا بعد راجع به بحث اهمیت امر به معروف هم مطرح میشه. بعد سرفصل بعدی ضرورت امر به معروفه. که نسبت به ضرورتش فل جمله بحث کردیم شب یکی دو شب گذشته، که نه از توی دفترها و کتابها، از واقعیت جامعه. نمیدونم شب گذشته بود فکر کنم که گفتیم چه شد که وضع امروز جهان ما، چه در جهان مسلمان که اینقدر مصیبت داریم، چه در جهان غیر مسلمان که مصیبتش باز کمترم نیست بلکه بیشتره، این بود که امر به معروف ترک شد. الان چرا میسوزیم؟ چون امر به معروف نیست. بعد داستانشو گفتیم که بعد از رسول خدا چه اتفاقی افتاد و عجیبه توی ابواب فقهی و عبادی مسلمین در همش پیشی میگرفتن، قرآن رو حفظ میکردن، نه بلکه قرآن را نقطه هاشو حفظ میکردن، حرفاشو میشمردن. ببینید شمردن حرف ها و کلمات قرآن نه واجبه نه مستحب. مستحبه بدونیم تو قرآن چند تا ف داریم، ولی مسلمون ها اینقدر به عبادات اهتمام داشتن و مقدسات دینی که در تاریخ داریم که دونه به دونه، زمانی که کامپیوتر نبوده، شمردن چند تا الف، چند تا ب، 28 حرف، 29 حرف الف ها رو یکی یکی شمردن، چند تا همزه، چند تا ت، چند تا جیم، حتی چند تا نقطه، با اینکه قرآن ها نقطه نداشته. توجه فرمودین؟ نه اینکه نقطه نبوده، اختراع نشده بوده، نقطه لازم نداشتن، میفهمیدن چی نوشته. مثل اینکه الان شما وقتی که تو دبستان بودین حتما تشدید رو میذاشتین، اگه نمیذاشتین نجار میخوندین، نجار رو، ولی الان دیگه تشدید نمیذارین، نه اینکه تشدید وجود نداره اصلا. تو اون خط کوفی نقطه نبود، میفهمیدن چی چی از ساختار جمله کلمات رو تشخیص میدادن. این خودش غنای ادب عرب رو هم نشون میده. البته بعدن چه شد؟ اینا با این که نقطه ندارن تعداد نقاط قرآن شمردن. اینه برای این گفتم که بعضی این حدیث انن نقطه تو تحت با بسم الله را با این حرف زیر سوال بردن که اصلا نقطه نداشته که بسم الله، که نه اینکه نقطه نبوده بعدن گفتن واه خب الان چیکار کنیم، اینا یه نقطه حالا اینجا بذاریم. نقطه داشته، نمیذاشتن، مثلا اینکه تشدید هست ما نمیذاریم الان تو نوشته هم. اینقدر اهتمام داشتن مسلمین به اعمال عبادی. حالا بعد یه وقتی مثلا بگن که یه چیزی واجبه، به شما چه کار میکردن مسلمونا؟ بعد بگن تو واجبات از همه واجبات مهمتره، و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله، همه کارهای خوب همگی. فکر نکن کارهای خوب مثلا خیلی کم مایه، جهاد رو هم بهش اضافه کنید. الا کنفست فی بحر لجی، همه اعمال خیر در قبال امر به معروف و نهی از منکر مثل یک آب دهانی است در مقابل یک اقیانوس خیلی عمیق. تازه نفسه اگه بخوایم دقیق بگیم، اینا که حرف میزنن تو حرفاشون یک خیلی با حرارت حرف میزنن، یه توفایی میریزه بیرون، مثل توف نیست، تفله یعنی توف کرد، نففه یعنی دمید، نففه نفاسات فلاغت یعنی دمیدن، نه به ان توف انداختن رو گره ها. توجه فهمیدین؟ منتها در خلال حرف زدن که این دونه های ریزی از بزاق ممکنه بپره بیرون، این میشه نفسه در مقابل تفله. میگه این مقدار آب نسبت به اقیانوس، تمام اعمال خیر نسبت به این امر به معروف، اصلا قوقا کرده دیگه این تعریف از این عبادت. باید همه این عبادت رو رو سرشون میذاشتن، رو چشمشون انجام میدادن، ولی محجورترین عبادت تاریخ اسلام همین امر به معروف، با این همه تأکید و تشویق و تأیید و ثواب قرار دادن برش و اینها. یه سری داره دیگه، باید مثل که یک جای جستجو بشه که این سرش رو جلسه گذشته گفتیم. چون اگر احیا میشد کار به دست شیاطین نمی افتاد. خیلی خوب، پس بحث ضرورتش مطرح شد که یعنی باید مطرح بکنیم. بحث بعدی اهداف و فواید امر به معروفه، بحث بعدی وجوب امر به معروفه که چه نوع واجبیه، بحث بعدی مخاطب امر به معروفه که کیا مخاطب امر به معروف هستن اصلا، بحث بعدی شرایط وجوبه، یعنی اون آمر چه شرایطی باید داشته باشه، اون مأمور چه شرایطی باید داشته باشه، و اون کسی که میخواین شما بهش امر کنین و اون به اون چیزی که میخواین بهش امر کنین، مأمورون بهش به اصطلاح. مثلا اگر یک کسی سوت میزنه تو خیابون، یقشو باز گذاشته و تصویر اینجوری میچرخونه، این چیزی هستش که کاری هست این کار که شما برید نهی کنین یا نه؟ به عبارت دیگه این چیزایی که باید ازش نهی کنین از چه چیزهاییه؟ به مستحبات مکروهات هم تعلق میگیره یا نه؟ فقط در حد واجبات. واجبات شخصیه یا نه؟ مثلا حتی مثلا فرد اگر جاهل به حکم باشه، شما وظیفه دارین بگین آقا اینجا مثلا نجس پاتو نزار داریم؟ ارشاد جاهل اینجا واجبه؟ به عبارت دیگه ارشاد جاهل در همه موارد وارده یا نه؟ فقط در احکام لازمه، در موضوعات لازم نیست. مثلا آقا امام صادق علیه السلام داشتن غسل میکردن، یکی کنارشون بود از یاراشون، غسل که داشت تمام میشد گفت آقا اینجاتون آب نرسید، حضرت فرمودن چیکار داشتی بگی؟ تشکر نکردن، آفرین چه کار خوبی برای بقیه هم بگو. پس معلوم میشه این کار مطلوبی نیست. بعد ببینیم اینا کجا هست و شرایط خود اون فردی که داره انجام میده به هر کسی با هر شرایطی میشه گفت یا نه، و شرایط خود آمر و ناهی. اگر من اهل عمل نیستم خودم بگم یا نگم؟ بعد مثلا این آیه رو بعد چیکار کرد؟ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چرا چیزایی که خودتون انجام نمیدین و میگین نسخه هاشو میپیچین؟ مقت خودش یعنی غضب شدید، میگه دیگه غضب الهی رو به جوش میاره چیزایی که خودت عمل نمیکنی بگی گر رو گر همینجور بر مردم. بعد چه فهمیدی؟ بعد از اون طرف باز یه سری دستورات دیگه داریم که تو بگو ولی اون که خودت عمل نمی کنی. و امر بالمعروف تکن من اهله، امر به معروف بکن تا خودت هم اهلش بشی، یعنی اهلش نیستی دیگه. الان جمع اینا چجوریه باید گفتگو کنی. شرایط دیگه آمر، شرایط وجوبش چیه؟ مثلا اگر خوف خطر بود واجب می شود یا نه؟ یا از وجوب می افته اگر خطر داشت؟ اگر اثر نداشت، مثلا حضرت ابا عبدالله گفتن من علت خروجم چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر. بعد هیچ کدوم از شرایط فقهی امر به معروف و نهی از منکر را حضرت حرکتشون ندارد، یعنی هم خوف خطر داره کشته شدن خودشون و جمعی همراهانشون، از اون طرف هیچ احتمال تأثیرم نداشت، کما اینکه یزید و هیئت حاکمه تغییری نکردن آدم بشن درست بشن. توجه فرمودین؟ من همینجا این را یه اشاره‌ای می‌کنم، فقط دو سه تا بحث بعدی رو بگم. مراتب امر به معروف چه مراتبی داره که اشاره کردیم البته، ولی بعد بگیم. وظایف نسبت به امر به معروف و نکته مهم آداب امر به معروف. ببینید اون جاهایی که حرفهای ما خیلی تأثیر نداره اونجایی که فقهی 100% خشک میگیم. توجه فهمیدین؟ اگر که حالا بعد سر جای خودش اینو توضیح خواهم داد. یعنی مستحبات و مکروهات در امر به معروف چیه و نهایتا مشکلات امر به معروف. خب ما فهرست را گفتیم، حالا تا هر جاش برسیم البته بحث میکنیم. اینی که عرض کردم اون مثلثی که در محمد به محمد ابن حنفیه گفتن حضرت که من خروج کردم من خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، این ستا رو ذکر کردن. بعد این ستا با جریان به اصطلاح فقهی امر به معروف جور در نمیاد. جریان فقهی چیه؟ شرط وجوب امر به معروف احتمال تأثیر است اولا، ثانیا خوف از خطر جدی هم نداشته باشه. به این جهت بعد کم کم امر حرکت و قیام سید الشهدا از الگوگیری که فقیه بخواد روش فتوا بده و اعمال به اصطلاح نظر کنه خارج شد، شد یک امری از امور قدسی، سری از اسرار ربانی. البته ناگفته نماند که در کربلا اسرار ربانی هست، اما اگه گفتی صدر تا ذیل کربلا اسرار ربانیه، بعد دیگه اون رو از حیث الگوگیری انداختین، میشه قضیتون فی واقع. یه کاری بود انجام شد، اصلی از اسرار ربانی بود دیگه، شما چیکار دارین؟ حالا شما فعلا فقط باش ارتباط قلبی برقرار کنین و اشکی بریزید و ثوابی ببرید، ولی دیگه الگوگیری نخواهد داشت. اینجا به اعتقاد بنده دو تا مسئله باید دقت بشه. هم این که آیا حضرت اون که میفهمن من میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم به عنوان هدف از قیام ذکر شده یا نه، هدف اصلا نیست اونجا، مثلا یک خط کلیه در حرکتشونه. اگر این هدف از قیام باشد، یعنی امر به معروف وقتی که ظلم صورت بگه، چون برای حرکت امام حسین چند تا نظریه پردازی شده دیگه، مبارزه با ظلم، احقاق حق، نمیدونم ایجاد عدالت، امر به معروف، امثال اینها، همه اینها البته بود، منتها اینا سطح نازلشه به اعتقاد بند. این چیزی که عرض میکنم خوب دقت کنین، اگر هدف احقاق حق، مبارزه با ظلم، امر به معروف و نهی از منکر باشد، این موضوعات که حکم قیام برش لازم میشه که امام حسین ولو یار نداشته باشه باید قیام کنه، چون کار امام حسین بایدیه دیگه، باید این کار رو میکرد و کرد. امام یعنی اون کسی که به امر خداوند کار میکنه، درست شد؟ اگر این باشه باید تمام ائمه این کار رو میکردن، مگه در زمان سایر ائمه گل و بلبل بود؟ خب اونجا هم ظلم بود، بی‌عدالتی بود، چه میدونم منکرات بودن، دیدم ان الحق لا یعمل به بود و ان الباطل لا یتناها عنه بود دیگه، نبود؟ اتفاقا امیر مؤمنان میفهمند که در زمان خلفا ان هذا الدین کان قد کان اسیرا فی اید الاشرار یعمل بها الهوا و تطلب بها دنیا، اصلا دین شده بود ابزار هوسرانی. خب چرا امیرالمومنین قیام نکرد؟ سوال دیگه، شما فکر می‌کنید خلفای عباسی کمتر از ظلم کردن؟ اصلا خود مردم دادشون در آمده بود از خلفای عباسی، میگفتن فیا لیت ظلم بنی مروانه دام لنا و ما رأینا عدلکم یا بنی العباس، کاش همون شب ظلمانیه ظلم بنی عباس ادامه داشت، ما این صبح عدالت شما رو هیچ وقت نمی دیدیم. بیشترین فشارها در زمان بنی العباس بود، سه بار قبر امام حسین رو خراب کردن در زمان بنی العباس، با خاک یکسان کردن، شخم زدن اصلا روش، آب بستن رو زمینا. و اگر نبود این تلاش شیعیانی که از جان گذشتن برای این که حرم امام حسین رو نشونه بذارن که از بین نره، معلوم نشد توی صحرای 100 کیلومتر در 200 کیلومتر کجاست؟ الان نداشتیم قبل امام حسین علیه السلام کجاست؟ ببینید این نکته رو بگم. ما الان که راحت میریم کربلا، شما ببینید در زیارت‌های امام حسین علیه السلام یه زیارت‌هایی داریم نیم خطی. مثلا فرمودن که وقتی که رسیدی به کربلا بگو سه بار صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فرد از اینجا پاشه بره کربلا، اونم نه با هواپیما، 40 روز راه بوده از قم تا کربلا، از نیشابور تا کشکیه، یعنی اینجا بودن دیگه، تو ری بودن، تو قم بودن، تو کوفه بودن. خب کوفی ها که خانون کربلا بودن، از اینجا میخواسته بره اونجا 40 روز راه، سه بار بگو صلی الله علیه و آله عبدالله برگرد. این مال همون زمان بنی العباسه. یعنی یکی از روایات چه بگم تا ببینید چجوری این راه باز شده تا الان این آب گوارای زلال وسیع به ما رسیده، قطره چکانی بهشون آب میرسیده. مثلا طرف داره که ما با خوف میامدیم تو راه، میامدیم میکشتند. فرض کنید داعش حاکم باشه تو این مناطق، شما میخواییم این زیارت کربلا، کربلا هم نیستش که، با خاک اکسان کرده. بعد من 40 روز تو راه بودم، رسیدم اون مناطق چیز داشت، پاسبون داشت، نیروی امنیتی داشت، چون میدونست شیعامیان اینجا حساس بودن دیگه، گذاشته بودن یه عده، گذاشته بودن راهزنهای، به راهزنهای پول میدادن توی این راه ها، خود دولت تاییدشون میکرد. بعد میگه من رفتم دیدم یه لحظه این خوابش برده، نصف شب بود، اون کسی که اونجا محافظ اون منطقه بود خوابش برده، بلند شدم گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ترسیدم بیدار بشه برگشتم. باز 24 ساعت گذشت، نصف شب دوباره که اینا بیشتر خب خوابش میبره، حواسش پرده، بلند شدم اینجوری دوباره آمدم گفتم صلی الله علیک یا چون نمیذاش بشینی زیارت نامه دستت بگیری اشک بریزی، اینا میکشتن. پس داشتیم چی رو میگفتیم؟ قیام حضرت ابا عبدالله رو میگفتیم. گفتیم اگه امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با ظلم و اینا باشه، ظلم بنی العباس و سایر خلفای اموی و عباسی که همچی کم نبوده، خیلی ظالم بودن، میفهمیدن کسی شیعه است میذاشتنش تو گچ. یعنی یکی از راه‌های تعذیب شیعیان این بوده که می‌ذاشتنش تو گچ، گچ چجوری صفر بشه اونجوری بمیره. شکنجه‌های خاصی داشتن که اصلا امروزه باید بیان ازشون درس بگیرن. پس چرا سایر ائمه قیام نکردن؟ به اعتقاد بنده این قیام حضرت ابا عبدالله قیام برای امر به معروف و نهی از منکر نیست. اون امر به معروف و احقاق حق و امثال اینها هست، منتها سطح نازل این قضیه است. عامل اصلی چیز دیگه بود، وگرنه این موارد در زمان سایر ائمه هم بود. اینا تبعین قیام، البته اینجوری میشه گفت سطح اعلای امر به معروف که دیگه قیام و جهاد باشد بود. اما چرا قیام کرد حضرت؟ به خاطر اینکه در زمان حضرت، حضرت قیام در مقابل کفر کردن دیگه. در سایرین از حکما، یعنی حاکمان و خلفا و امرا، اینا در سطح نفاق ظاهر شده بودن، از خلفای اول تا معاویه به صورت منافقانه ظاهر شده بودن، مقبولیت اجتماعی داشتن، شخصیت حقوقی داشتن در بین جامعه مسلمین و در خارج از مرزها. دیگه اونا که نمیگفتن معاویه یه آدم پستیه، مثلا حاکم روم نمیگفت معاویه از خودمونه، میگفت نه حاکم اسلامیه، شخصیت حقوقی براش تعریف شده بود، اونو به عنوان ستون خیمه اسلام و حکومت اسلامی میشناخت بیرون از مرزها. خود داخله مذهب اونا رو به عنوان حاکم اسلامی قبول کرده بودن، مقبولیت داشتن، ارزش‌های اسلامی رو هم ولو منافقانه داشتن شعار میدادن، نسبت به ارزش‌های اسلامی حساس بودن، خط قرمز ها رو نمیشکستن. بنابراین همون رفتاری که با منافق فردی میشه با اونا انجام میشد. میدونین منافق رو تحمل میکنه نظام، حکومت اسلامی نمیکشش، بهش زن میده، همون معاملهی که با مسلمان میکنه با منافق میکنه، ازش زن میگیره، تو قبرستان مسلمین دفنش میکنه، مال و جان و ناموس و ارزش حفظه مگر اقدام خاصی بکنه. اما اگه کافر شد دیگه نه. بعد حکام تا به یزید نرسیده یک نقشه ای داشتن که البته ریشه اسلام رو بشکنن و بکنن، منتها جاش نبود. یه دفعه مردم که پیغمبر رو دیدن، یک کسی نمیتونست بگه که لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا نهی وحی و نزل. باید بازه زمانی مثلا 40-50-60 ساله بگذره تا بتونن کم 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 هی سست کنن سست کنن سست کنن تا بعد بتونه به یک جایی برسه. من همجه هشداری بدم، جامعه ما شبیه جامعه قبل از کربلا شده. قبل از کربلا امام حسین علیه السلام که حرکت کردن، در جامعه فساد خیلی رواج داشت. مدینه یکی از شهرهای فاسد شده بود اصلا. زن این کتابی است به نام الاغانی، کتاب تاریخی ادبی ایناست. اغانی یعنی موسیقی ها. صاحب ایشون تو این کتاب داره که در بصره، بصره یعنی 1000 کیلومتر دورتر از مدینه، بین 1000 تا 1500 کیلومتر، یه خانومی کنسرت میداد، خیلی عالی میخوند. بعد میگه شاب و شابه‌ای در مدینه نبود الا اینکه برای شنیدن صدای ایشون و نوع جدید برنامه‌شون به کجا رفتن؟ به بصره رفتن. این در همون زمانی بود، بصره دورتر از کوفه هم هست، این در همون زمانی بود که امام حسین علیه السلام حرکت کردن و هیچ نفری، یک نفر از مدینه همراه امام حسین نشد. جامعه‌ای که مبتلا به فساد بشه، بعدش جریان کربلا اتفاق میفته و جامعه سرفکنده و روسیاه در میاد از کار. مدینه نبوی اصلا نمونه نورانیت و جالب بودن و زیبایی و حرارت معنوی و عشق به خدا بود، شده بود پایگاه هنر فاسد. این توضیحات بیشتری داره که انشاءالله برای جلسه آینده خدمت سروران عرض خواهم کرد. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.